رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. پارلمان عراق محمد الحلبوسی یک وکیل سنی مذهب را رئیس پارلمان برگزید و به تأسیس حکومت نو نزدیکتر می شود. با انتخاب حلبوسی در روز 15 سپتامبر مهلت 90 روزه تأسیس حکومت نو در عراق آغاز یافت. نامزدی وکیل 37 ساله را یک جنای سیاسی طرفدار ایران با رهبری هادی الامیری دستگیری کرد. حسن کریم معاون رئیس پارلمان انتخاب شد و نامزدی او را مقتدی الصدر یک روحانی با نفوذ عراق پیشنهاد کرده است. نوبت انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر است. در عراق برای جلوگیری از تنش‌های مذهبی و قومی مقام رئیس پارلمان را به سنی‌ها، مقام نخست وزیر را به شیعیان و مقام رئیس جمهور را به کردها می‌دهند. صادق خان رئیس شهر لندن و تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا خواستار رای پرسی دوباره درباره عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا شدند. صادق خان در یک مقاله در روزنامه ابسرور نوشته است که عملکرد حکومت بریتانیا در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا سبب گیجی و نامعلومی در کشور شده است. The British public should have a say on the outcome. مردم بریتانیا باید نظرشان را درباره مذاکرات خروج بگویند، از جمله درباره شرط های نخست وزیر تریزا می و بر علاوه آن امکان رای دهی برای ماندن در اتحادیه اروپا را داشته باشند. تونی بلر نخست وزیر سابق هم که طرفدار اروپا است خواستار رای پرسی دوباره شد. او در این باره روز 15 سپتامبر در یک جشنواره در لندن صحبت کرد. با گذشت 2.5 سال از رای پرسی در بریتانیا، این کشور و اتحادیه اروپا درباره شرط های خروج از اتحادیه به موافقه نرسیدند. زوران زایف نخست وزیر مکدونیا از شهروندان خواست نامی نو برای کشورشان را بپذیرند، در عکس حال به انزوا و بی‌ثباتی دچار می‌شوند. در یک مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس او از مردم دعوت کرده است در رای پرسی روز 30 سپتامبر به طرفداری نامی نوی مکدونیا شمالی رای بدهند. مصاحبه او روز 16 سپتامبر نشر شد. مکدونیا بعد چند ده سال بحث با یونان راضی شد که نام کشور را به مکدونیا شمالی عوض کند. بحث مذکور از سال 1991 از زمان پاش خوردن یوگسلاویا و استقلال مکدونیا شروع شد. یونان مخالف نام مکدونیا است، چون میگوید چنین نامگذاری یک نو دعوا برای قلمروهای شمالی یونان است که عین نام را دارد. مخالفان حکومت زوران زایف و اکثرا ملتگرایان در کشور نمیخواهند که نام مکدونیا بیشتر از 2 میلیون نفری عوض کرده شود. پیوتر ورزیلوف عضو گروه پوسی رایوت و عضو گروه هنری و دیگراندیش واینا در روسیه را برای ادامه مالجه به آلمان بردند. گمان می رود که او را زهرالود کرده باشند. روزنامه بیلی آلمان روز 15 سپتامبر نوشت پیوتر ورزیلوف 30 ساله را برای مالجه به یک شفاخانه برلین می آورند، چون به گفته اعضای خانواده‌اش اگرچه به هوش آمده باشد هم، اما گپ زده راه رفتن نمی تواند و چشمانش هم نمی بینند. همسری سابقش ندژدا تلاکونیکوا به روزنامه بیلد گفته است که پیوتر را قصدن زهرالود کردند و این یک تلاش برای ترسانیدن یا کشتن پیوتر بود. روزنامه آلمانی یک ویدیو را نشر کرده است که در آن ورزیلوف در یک هواپیما در فرودگاه نشسته است و به او کمک میکنند. مقامات شهری ترمیزی ازبکستان با برگزاری یک جلسه سیار در باغ شهر مادر و سه خش دختر 18 ساله را که بعد تنفروشی عیبدار می شود در نزد مردم سرزنش کردند. یکی از فعالان ترمیز روز 14 سپتامبر با بخش ازبکی رادیو زودی گفت رهبر شهر مادر و نزدیکان دختر را مجبور کرد که در نزد مردم به زانو زنند و سپس آنها را سرزنش کرد. با گفته این مصاحبه بخش ازبکی رادیو زودی، زنان هرچند از مقامات خواستند که در پیش مردم آنها را شرمنده نکنند، ولی منصبدار به آنها گفته است که آنها حق گپ زدن ندارند. عمل مقامات ترمیز را غیر قانونی نامیده تنقید کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.ozodi.org
روزی اولی مروفیه دودگوهی بابا جان شیرین‌زاده که برای قتل همسر سابقش با 13 ضرب کرد متهم می شود، به خاطر حضور نداشتن وکیل دفاع جانب عیبدار شونده تا یک هفته دیگر به تأخیر گذاشته شد. کشتار ماهر یتیم و 33 ساله روز 6 ایون این سال رخ داد و بعد از یک روز این حادثه شوهر سابق او بابا جان شیرین‌زاده با گمان صادر کردن این کشتار بازداشت شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو برایتان ارائه می کنم. بعد از 3 ماه بازداشت بوری نخست 13 سپتامبر بابا جان شیرین زاده با دستان زولونه زده و نیمتنه سیو در تن در تالار دادگاه شهر دوشنبه حاضر شد. ظاهرا آرام به نظر می رسید و با پیوندانش که در تالار دادگاه شرکت داشتند احوال پرسی کرد. پس از داخل پنجره آهنین شدن زولونه را از دستش کشودند، اما مروفیه دادگاهی با سبب حضور نداشتن وکیل دفاع شیرین زاده برگزار نشد. وقتی طاهر مصابق زاده دادرس این پرونده در دادگاه شهر دوشنبه جانب را معرفی کرد، بابا جان شیرین زاده از دادرس کجا بودنی وکیل دفاع خود را پرسید. طاهر مصابق زاده در تالار مروفیه گفت سهراب یونسوف وکیل دفاع عیبدار شونده بابا جان شیرین زاده به خاطر پیش آمدن مشکل در خانواده‌اش خواهش کرده است مروفیه را به روز دیگر تعیین کنند. همچنین دادرس با جانب ها برگزاری مروفیه بدون وکیل دفاع عیبدار شونده را مشورت کرده به خلاصه آمد که به خاطر احترام به حقوق جانب ها باید مروفیه دادگاهی با شرکت وکیل دفاع عیبدار شونده برپا شود. دادرس پرونده همچنین به بابا جان شیرین زاده گفت اگر از کاری وکیلش سهراب یونسوف راضی نباشد میتواند ادوکاتی دیگر بگیرد، اما شیرین زاده گفت از کاری او راضی است چون از روزهای اولی بازداشت همین وکیل همراهش بود. در نخستین مروفیه دادگاهی والدین و ده ها نزدیکان بابا جان شیرین زاده حضور داشته، برخی هم ظاهرا عصبی به چشم می رسیدند. بعد از بیرون شدن جانب ها از تالار دادگاه خواهر بزرگی بابا جان شیرین زاده که نخواست نامش را بگوید در صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی گفت حادثه به سر دادرش آمده در رسانه ها یک طرفه بازتاب یافتند، چون به ادعای او دادرش بابا جان شیرین زاده و همسرش ماهره یتیموا تا زمان جدا شدن زندگی خوبی داشتند. هر دو جانب هم در صحن حولی سود گفتند به عدالت دادگاهی امید دارند. عثمان جان میرزا مرادوف یکی از پیوندان بابا جان شیرین زاده روز 13 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
پشیمان نکرد کرده بود 100% چشموش میگرد،
اما از جانب جبر دیده در مروفیه دادگاهی روز پنجشنبه تنها پدر ماهره یتیموا از این خانواده نمایندگی میکرد. اهل دین یتیموف در صحبت با رادیو آزادی گفت در مروفیه های دادگاهی بدون وکیل دفاع شرکت میکند چون به تنتنه عدالت امید دارد.
عدالت سودی هست در تاجیکستان، باوری دارم که این عدالت عملی میشه.
فاجعه روز 6 ایون این سال در خانه شیرین‌زاده رخ داد. تفتیشات میگوید که بابا جان شیرین‌زاده همسر پیشینش ماهره یتیموا را با 13 ضربه کرد در پیش چشم دو کودک نابالغ غش کش. مقامات تفتیشاتی گفتند از روی ثبت ویدیویی کامیراهایی در خانه شیرین‌زاده گذاشته شده دیدند که در پی ماجرای همسران سابق در صحن حولی شیرین‌زاده با ضربه کرد ماهره یتیموا را به قتل رسانیده است. این ثبت ها در جریان تفتیشات همچون دلیل استفاده شده است. ماهره یتیموا و بابا جان شیرین‌زاده در دانشگاه همسبق بودند و بعدی ختم آن در سال 2007 ازدواج کردند، ولی والدین دختر میگویند که زندگیشان از اول خوب نبود. ماهره یتیموا سال 2016 از بابا جان شیرین‌زاده جدا شد و بر اساس قرار دادگاه باید هر سه فرزند در خانه مادر زندگی میکردند، اما بابا جان شیرین‌زاده برخلاف قرار دادگاه دو فرزند کلونی پسرهای 8 و 10 ساله را به خانه خود برده نمیگذاشت مادرشان ببینند. تحقیق پرونده بابا جان شیرین‌زاده را با اتهام کشتار همسر سابقش دادستان شهر دوشنبه در آخرهای ماه آوگوست به پایان رساند و به دادگاه پایتخت فرستاد. پرونده از روی ماده 104 قسم 2 کشتار بی‌رحمانه تحقیق شد. در صورت ثابت شدن اتهام بابا جان شیرین‌زاده او را 15 تا 20 سال زندان تهدید میکند، حکمی که او را برای سالیان زیاد از اداره فرزندان محروم میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جلسه ارزیابی های حقوق بشری سازمان امنیت همکاری در اروپا که روزهای 10 تا 13 سپتامبر در شهر ورشو برگزار شد، در برابر فعالان مخالفین در خارج کشور از جمله اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی چند مقام بلندپایه کشور را از دوشنبه به هم آورد. در یک تالار مجلسگاه سازمان امنیت همکاری سه روز بررسی وضع حقوق بشر و آزادی بیان در کشورهای عضو این سازمان از جمله تاجیکستان صورت گرفت. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. سویر سویردلوف پژوهشگری سازمان هیومن رایتس واچ در امور آسیای مرکزی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تاجیکستان را ضرور است در برابر حفظ ثبات حقوق بشر را نیز جدی رعایت کند. صحبت مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی با ستیو سویلد و روز 13 سپتامبر در شهر ورشو صورت گرفت. حالا صحبت مومن احمدی را با ستیو سویردلو بشنوید.
خب پس از دو سال جانب تاجیکستان ریزا شد در جلسه های سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت کند و در اینجا سخنرانی ها نیز شد. شما شرکت آنها را چگونه ارزیابی میکنید؟
السلام علیکم. На самом деле очень большое событие.
در اصل این رویداد بزرگ است که امسال حکومت تاجیکستان قرار کرد با این نشست هیئت خود را فرستاد. نشست سها یگانه منبر بین المللی است که جامعه شهروندی تاجیکستان می توانند همراه با نمایندگان حکومت و دیگر نمایندگان سازمان های بین المللی و مدافعان حقوق سر یک میز نشسته مسئله های مهم را بررسی کنند و ما می دانیم که چنین مسئله ها در تاجیکستان کم نیستند. این بسیار مهم است که حکومت مات کوشش میکند نشان دهد که برای گفتگو آماده است.
старается показать, что оно готово на диалог, на беседу.
در مجموع شما وضع حقوق انسان در تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ از نگاه شما چه مشکلات وجود دارد و برای اصلاح آنها چی باید کرد؟
я начну с того, что позитивное, да? То есть мы видим, конечно, огромные усилия в плане борьбы против домашнего
насилия. Ман аз онче ки мусбат шуд шуру мекунам. Мебинем ки солҳои ахир мубориза алайҳи хушунати хонаводагӣ дар Тоҷикистон тақвият ёфтааст. 5 сол пеш қонун дар бораи хушунат дар оила қабул шуд. Кумитаи занон ва вазорати корҳои дохилӣ барои татбиқи ин қонуни муҳим кор мекунанд. اپیدمیای خشونت در خانواده به خصوص خشونت علیه زنان یک پدیده بسیار رایج و ترسناک در تاجیکستان است و خوشحالیم که حکومت تاجیکستان با این پدیده مبارزه میکند. این مسئله واقعا در اولویت کار ما و سازمان های دیگر است که مسئله های حقوق بشر را در تاجیکستان پیگیری میکنند. اما در دیگر بخش ها وضعیت بسیار وخیم است. نسبت به دو محکوم شده که ما آنها را زندانی های سیاسی مینامیم، زید سعیدو و محمد علی حید خلاصه های خود را برآورد. سازمان ملل خواست که آنها فوری و به یگان شرط از بازداشت آزاد شوند. چونکه جریان مرافعه آنها با قانون شکنه های زیادی صورت گرفت. سازمان ما چند سال باز وضعیت را در تاجیکستان تحقیق میکند.
زید سعیدف و محمد علی حید اون پریزوالا уже освободить сразу немедленно без условий. Почему? Потому что их судебные процессы проходили с огромными процессуальными нарушениями.
دیروز شاهد یک مناقشه میان هیئت حکومت و هیئت مخالفین شدیم. این میتواند به روند صحبت ها یا نشست تاثیر گذارد؟
Я должен сказать, что Human Rights Watch здесь не придерживается какой-либо стороны версии. Мы не присутствовали во время этого инцидента. Только я могу сказать, что...
Бояд бегуем, ки созмони Human Rights Watch аз фарзияи хеч тараф ҷонибдорӣ намекунад. Мо дар ҷараёни муноқиша ҳузур надоштем. Ман танҳо гуфта метавонам, ки бинобар иттилои охирин раҳбарияти БДИПЧ ба яке аз намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки дар ин ҳодиса иштирок дошт, اجازه حضور در جلسه ها را داد. این مناقشه احساسات و فشار زیاد را نشان می دهد. این نشان دهنده تنش و بحران داخلی کشور است. ما طرف ها را به گفتگو دعوت می کنیم و خواهش می کنیم از این میز استفاده کنند. ما نه تنها مناقشه ها را دیدیم بلکه دیدیم که چگونه گرم اعضای هیئت رسمی و جامعه شهروندی با یک دیگر حال پرسی کردند. این هم خرسندی آور است. همه را ضرور است که آرامی را نگه دارند و فشارها را پایین بیارند. چون این مناقشه ها به فایده کسی نیست. من باید بگویم که Human Rights Watch همه گونه خشونت را در همه گونه وضعیت محکوم میکند.
все формы и все проявления насилия в любой ситуации.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک مدل امریکایی میگه دیگر نمیخواهد ابروان خود را بچیند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. Софія Ходжі Пантелі як моделі 22 солаї амрикої است. Бо این که کاری моделі در جهان غرب دیگر معمولی شده است، اسمی صفیه به خاطر ابروانی غیر مقرریش وردی زبان ها شد. دختری شهلا چشمی زردینموی با ابروانی پیوسته و سرمو و خیلی برجستش جلب توجه میکند. خود صفیه میگوید همیشه میخواست دیگر باشد و در خاطر تماشابین عکس و نوارهایش بماند. با همین مقصد هم قرار کرد که جهان مد را به چالش کشیده در شبکه‌های اجتماعی جنبشی را با هشتگ یونیبراف یا ابروانی پیوسته براه ماند. همون لحظه که تماشابین به ایمیج مدل جوان توجه کرد، در آن واحد صدای طرفدار و مخالفان بلند شد. بسیار شارحان زیر عکس‌های او یک عجوزه، فو، یک زنی بدنمود، شخصی که مرا ترسان نوشتند. ولی ظاهرا صوفیه حاجی پنتلی از این نظرها نیروی بیشتر میگیرد.
هر صبح شعرهای خیلی دهشتناک را میخوانم، ولی در اصل همه این نظرها مرا بیشتر تشویق میکند که همین تفاوت خود را حفظ کنم. از سوی دیگر من با این کارم دیدم که افراد محافظه‌کار را به جنبش آوردم و همین حالت نظارت از بالای آنها برای من خیلی مهم است.
ولی در میان واکنش‌های دیگر افراد زیادی هستند که از او جانبداری هم میکنند. صفیه حاجی پنتلی باور دارد که شبکه‌های اجتماعی برای موفقیت انسان از جمله در اعتماد به نفس خیلی کمک میکنند. برخی جانبداران این دختر میگویند واقعا هم سال‌های اخیر جهان مد با سرعت پیش میرود، تغییر مییابد و در تلاش زیبایی و بی‌همتایی بسیاری ها توسط عملیات جراحی، تاتو یا خالکوبی به تحریر و تغییر کلی چهره خود دست میزنند. منتقدان این جریان ها میگویند تلاش بسیار زنان به تحریر سیمای خود از ناقناعتمندی باطنی و نادیده گرفتن ارزش های از این بلندتری معنوی در زندگی منشأ میگیرد. در تاجیکستان نیز زنان و دختران در همه دور و زمان تلاش میکردند زیبا و به همتا باشند. دری کاشانه های حسن بستن نمیشود. بازار بهترین استیلیست و آرایشگران زمانوی گرم است و همه تلاش میکنند از زمان قفان نماند. در موضوع شکل ابرو در تاجیکستان در گذشته اساساً یک اندیشه وجود داشت. ابروی پیوسته و کمان شکل اسما کشیده نمونه زیبایی ملی شناخته شده بود. این عنعنه را تا 5-10 سال پیش آوازخوان‌های معروفی مثل نگینه و منیجه حفظ کردند. ولی حالا به گفته آرایشگری پرطرفدار تاجیک موزونه محمود و بسیار بانوان دوباره به شکل نزدیک به طبیعی آرا دادن ابرو برمیگردند. او گفت هرچند موضوع قاش پیوسته دیگر کیها از مد رفته است، بسیار بانوان تاجیک بعد چیدن و به تنظیم درآوردن شکل ابرو زیاد آن را رنگوبار نمی کنند. او گفت این موضوع مفهوم شهری و دهاتی ندارد و گفتش همه زمانوی شدند و توسط اینترنت از مد آخر با خبر می شوند.
اینستاگرام ده حاضر همه چی دستوکنه می برای چیزی که در مد می برای خموندن دستوکنه همی چیزو. پیش وقت که مد 10 سال پس می اومد یکون چی میشی. حاضر پرابلیما نیسته.
موزونه محمودوه به سوال اینکه تا کجا او از اقدام مدل امریکایی برای نچیدن و بلند کردن ابروان جانبداری میکند، گفت زن باید زیبا باشد و ابروانش هم باید با یک ترتیب و شکل چیده شده باشد که به حسنی او حسن زم کند. استیلیست دیگر الینا بگدسر و بیشتر با ساکنان نوجو و تازه‌کاری دوشنبه کار میکند. او در سالن زیباییش با رنگوباری غیر عادی موی دختران و پسران تجربه ها میگذراند و میگوید به فرق از جامعه کشورهای نزدیکترین مثل قزاقستان و روسیه، در تاجیکستان رسم و انعنه های پیشینه بیشتر حفظ شدند. او گفت که بسیاری ها همانا به خوزنی ابرو و لبانشان رو می آورند، چیزی که در کشورهای دیگر کیها از مد رفته است.
در تاجیکستان همه چیز غیر طبیعی رو دوست می دارند. چهره زن باید رنگ و باری زیاد داشته باشد، ابروانش خیلی برجسته باشند، میجه های ساخته می چسبانند. مثلا در اروپا ابروانی سرموی رو هیچ گرنگ نمی کنند، فقط کمی گل می مولند تا که طبیعی و زیبا باشد. مثلا در قزاقستان و مسکو این چیز رایج است، در ما باشد ابرو رو چنان رنگ و بار می کنند که یک مویش هم جدا نمی شود.
الینا بگدسارو می گوید بهترین آرایش آن است که رنگ و بار در چهره کس دیده و احساس نشود. سیمای زن باید طبیعی باشد تا که با دیدن او کس نه به اندازه رنگ و بار چهره او بلکه به شخصیتش توجه کند، گفت الینا. الینا میگوید انسان نباید از تغییر دادن چیزی در زندگی و هم نمودی ظاهریش حراس داشته باشد. تنها از راهی تجربه و آزمایش کس میتواند یک راهی خود را انتخاب کند و دیگران را هم به دیگر و بهتر شدن تشویق کند. مثل صفیه حاجی پنتلی که میگوید در مجرای مقابل قانونی مد شنا دارد و میداند که روزه به ساحل مرادش میرسد.
منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، بهترین احساس دارم وقتی هستی در کنارم، زندگیم شاده و شوره با چه خوب روزگارم، بر میشه عطر نفس ها همه روزگار هستی، همه دنیای من امروز پر شد از هوای مستی، پر شد از هوای مستی، عشق من هستی و بس پر شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس پر شده این نفس، با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی وسط یه لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی.
برسکوی شما برای نگینا من کلوام.
دادگاه در شهر دوشنبه یک زن و مردی تاجیک را با جرم زرخریدی در مجموع به 30 سال زندان محکوم کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. سفرگل آدینیوا یک زن تاجیک که تیرماه سال گذشته با اتهام پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان بازداشت و همراه کودک 5 ساله اش عمر به تاجیکستان استرداد شده بود و 13 سال زندان محکوم گردید. طفلی او را به تربیه بابا و بیبی اش داده اند. آنها در ناحیه مومین‌آباد ولایت ختنان زندگی میکنند. حکم سفرگل آدینیوا را دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در نیمه های ماه آوگوست اعلان کرده است. در دادگاه روز 14 سپتامبر به رادیو زودی گفتند که حالا حکم به اجرا درآمد. دادگاه اسماعیل سامانی اینچنین خوشنود مخصومه را که همراهی سفرگل آدینه و بازداشت و به تاجیکستان تسلیم شده بود 17 سال زندانی کرده است. خانواده سفرگل آدینه و یک منبع در دادگاه های تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که سفرگل و خوشنود زن و شوهر هستند و آنها در روسیه به نکاحی یکدیگر در آمده اند. آنها در روسیه بودند، از آنجا به ترکیه و ایران و سپس ولایت نیمروز افغانستان رفتند. در آنجا می‌خواستند که به صف دیش بپیوندند. خودشان به گناه اقرار کردند. در سخن آخرین گفتند که گمراه شده ایم. نقل کرد هم صحبت ما. این منبع در دادگاه های تاجیکستان گفت که به حکم هیچ شکایت نشده است. خانواده سفرگل آدینیوا در صحبت به رادیو آزادی گفتند که او پس از جدا شدن از شوهر اولش 7 سال پیش برای کار به روسیه رفته بود. پسری 5 ساله اش از شوهر دومش بوده است. اندام آدینیوا پدر سفرگل قبلا در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که دخترش در تماس های تلفنی میگفت در روسیه شوهر کرده است. آدینیوا با دخترش در دوشنبه دیدار کرده و او گفته است اتا گمراه شده رفتم، نمیدونستم که به کجا میروم. پیوندان میگویند تا ماه سپتامبر سال گذشته سفرگل از روسیه تماس میگرفت، ولی ناگهان تماسهایش قطع شد. دیرتر مقامات خبر دادند که دخترشان در افغانستان بازداشت و به تاجیکستان آورده شده است. سفرگل اودینیو و خوشنود مخصومو در حال از ایران به افغانستان رفتند که ماه مارس سال 2017 پنج عضو یک خانواده در زاهدان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بود. با گفته مقامات عبدالفیض وزیرای 33 ساله و همسرش ماهیره سلیموای 32 ساله با سه کودک نابالغش قصد داشتند به افغانستان بروند و به گروه تندروی دولت اسلامی بپیوندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسئولان بنیاد آقاخان گفتند که بنیاد لوله آبگذر در جماعت واروخ اسفره موقتی به تأخیر گذاشته شده است، چون این تصمیم روز 13 سپتامبر بعد آن گرفته شد که موضوع ساختمان لوله آب در محله تاجیکان واروخ باعث بحث با ساکنان بودکند قرغزستان شد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. یک مسئول بنیاد آقاخان در تاجیکستان روز 14 سپتامبر بر رادیوی آزاد گفت این سازمان از سرمایه گذاری طرح لوله آب نوشاکه در دهه تاجیکان شهر اسفره پر دست نکشیده است، اما تا حل شدن بحث با جانب قرغزستان بنیاد لوله مفقوف گذاشته می شود. دو روز پیش میان ساکنان بودکند قرغزستان و محله تاجیکان جماعت واروخ اسفره بر سر ساختمان لوله آب بحث سر زد. این لوله که قرار است با بیش از 500 هزار سومانی سرمایه بنیاد آقاخان بنیاد شود، ساکنان محله تاجیکان را با آب تامین خواهد کرد، ولی اهالی محله قرغزنشین به این کار اعتراض نمودند. یک مسئول بنیاد آقاخان روز 14 سپتامبر با شرط افشا نشدن نامش گفت طرح بنیاد لوله آب برای ساکنان محله تاجیکان از دو ماه به این طرف ادامه دارد و تا حال بحث را به میان نآورده بود. همصحبت ما افزود هرچند مشکل در طرح لوله آب نیست، اما آنها تا حل بحث موقتا مبلغ گذاری را بازداشتند. مسئول بنیاد آقاخان افزود مبلغ گذاری در آن مورد ادامه می‌یابد که اگر طرف‌ها به یک موافقه برسند. او گفت حتی آماده هستند که لایحه را دیگر کنند و اگر قرغیزها بخواهند از این لوله آب بگیرند آنها می‌توانند این کار را اجرا کنند. مسئول بنیاد آقاخان افزود لوله آب در دایره لایحه بهسازی ثبات هم در تاجیکستان و هم در قرغیزستان عملی می‌شود و هدفش هم دسترسی مردم به آب تازه آشامیدنی می‌باشد. هم صحبت ما افزود ساکنان محله تاجیکان تاجیکستان سال‌های زیاد است که از بی‌آب رنج کشند. به قبل منبع از 500 هزار سومانی مبلغ تعیین شده بنیاد آقاخان علکی نزدیک 50% آن را سرمایه گذاری کرده است. ماجرا میان ساکنان نزدیک مرز تاجیکستان قرغیزستان بعد از ظهر 12 سپتامبر سر زد. مقامات حکومت شهر اسفره رسما تا حال شرح ندادند، اما یک منبع در این نهاد گفت هیئت های دو جانب تا درگاه دیروز 13 سپتامبر با هم در این باره گفتگو کردند. خدمات مرزبانی قرغیزستان هم شام 13 سپتامبر گفت بحث میان ساکنان مناطق مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان بر سر بنیاد لوله آبگذر سر زد. در اظهارات این نهاد گفته شد که کارهای ساختمان لوله در مناطقی براه مانده شد که به قسمت‌های علامت گذاری نشده مرز تعلق دارند، ولی جانب تاجیکستان با چنین ادعای کشور همسایه راضی نیست و میگوید طرح بنیاد لوله از جانب سازمان بنیاد آقاخان و هم حکومت اسفره رسما تصدیق شده بود. عدالت رحیمو و سردار سازمان جمعیتی دستگیری در جماعت واروخ بر رادیو آزادی گفت طرح خط لوله آب برای ساکنان دهه تاجیکان رسما از جانب حکومت اسفره تصدیق شده است.
رئیس شهر، پرکرور، هر پرکروری هر دو نوحیه اومدگی بدن وای روح روحی مو وای هنده یکون حقش نیست. همون جایی که ما ترانشه کفته وای ها یکون گرم اونجا و حقش نیست. وای تیریتوری ما اونجا سیمی چوبر هم به خوغزوی امنی دکومنتات چه نیشون داده یکون جا ده یکون پرابلم نیست. فقط وای ها کنم مشکل کن همه جو همی روحی پاینم و یا مصحب میکنیم روحی خودمون سر کنیم.
تاجیکستان و قرغیزستان از 976 کیلومتر مرز 504 کیلومتر را تعیین و علامت گذاری کردند. در منطقه های علامت گذاری نشده مرز به خصوص در مناطق مرزی ولایت های سغد و بودکن بارها ساکنان برای آب و چراگاه دست به گریبان شدند و چند نفر هم در مناقشه ها کشته شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردم آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد و آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده، در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت آراسته ایم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی میشود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خوان و یورکاند چطور چطور مثلا تحت تاثیر حجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. آنها میخواد یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتن همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم قریب هیچ چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی قریب که وجود ندارد، برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثری بغرز بعضی شوره های استاد میرسید میرشکر با تلا پولودی، شنبه‌زاده، استاد فضل‌الدین محمدی و با چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چطور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان را از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چخیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چخیل گذرانده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها آمدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دینها رو، این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دوم، مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینا میگرفتن به یورکان، به فرغانه، به اسفرا، به درواز، به کولو، به هر طرف گرفتن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن، اینها شماره اقلی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان موضعی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود. سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار می گذشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سروی سنگ گذاشتم.
لطفاً میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستند، در این کتابم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست. مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن. همونم در همین شو در بدخشان گفته شده باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید. و ربای های زیادی هستند، اجادیات دانکی خلق. کتاب هستم اینجا، کتاب هست. مثلا میتونیم که اگون تشن استفاده کنیم. حتی اینجا مثلا خود شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه. این اشاره به محبت خان است، به شاه محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زنی که این شو اومد همیش محبت خون، یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش، و این همین روبوی رو خودش میگوید. روبوی رو مثلا بداهتن بر ضد شوخ میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوکی افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدیم. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی با همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند. فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار وای بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود. و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد. این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جون نسوی کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیکی اصل 20 استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار بجرأتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکری کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم. با قسم اولش من در اینجا هست، 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری با این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسون دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم. نویسنده خیلی بزرگ ما هستند و از همه مهم است که خیلی سختگیر هستند. سیاه رو سیاه، سفید رو سفید میگن. برای من به دست این کس دادم. بعد استاد ستار تورسون در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندن و موهی دویمش به من تلفن کردن یک روز گفتن که اتو کجا مرو قپید با من معقول شد گفتن. من خیلی خرسان شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من ما مسلط میکردیم برای زبان برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم ولی در هر صورت به من یوری کلام رسوندن استاد و سرسخن نوشتن وقتی که خوندن و با اون کس بیسان دفتودن سرسخن بسیار خوب نوشتن برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان گفتم که استاد نظام قاسم هم بسیار شخص دلسوز هستند و عدلوت و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن پرچه های زیادی رو که به اون کس معقول شدن به من نشون دادن بعضی جاهای گفتن از برشون گذارید بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریر کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که وای میخونه نمیفهمد مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمیبروید در سخن خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود من اون کس به دادم اون کس خوندن بعد به یک آدم کلونسول دیگر دادم وایم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندن و بعد برای من در ده صحیفه گویم که ایرادوشون رو نوشتن بسیار ایرادوی عجبی بودن خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته که یعنی که واشت یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغلون روشون صورت میگیرد در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده من فکر کردم گپشون درست است مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم خوشرو کردیم باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد روز 24 رونمو بشود اول قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تو آخر همین سور به پایم میرسون اینان همین کتاب است فقط قسم دویمش قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادر یوسف علی خان به آخر میرسد در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبود و تاثیر وای مثلا با ملک اینا باز همون مردم هستند همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطعانی هست همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خوب دوره کنی یوسف علی خان و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودن خلاصا نفرونی هستن در اینجا آدمونی هستن که اینها مثلا هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن خوب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شورتمن بود با مقابل افغان ها جنگ میکند با مقابل قطغنه ها جنگ میکند خب برای نگاه داشتن هویت خودشان برای نگاه داشتن ننگ و ناموسی حمایه ننگ و ناموسی خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوق میخیزد
تشکر برای این صحبت سلامت باشید
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. دلشاد نظرف گرزندازی مشهوری توجیک در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی سبوک غالب شد. در مسابقه نهایی گرزندازی میانی مردان از روی برنامه جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی سبوک که 9 سپتامبر در شهر استراوای جمهوری چک برگزار شد، نماینده قاره آسیا و اقیانوس قهرمان بازی های المپی دلشاد نظرف با نتیجه 77 متر و 34 سانتی متر در مقام اول قرار گرفت. او با جز مدال طلا با $30,000 سرفراز گشت. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"پادگاتوفکا پروخادیل نرمالنا، و اسنوم پروخادیل سبورف چخی.
من با این مسابقه همراه مربیام در جمهوری چخ آمادگی خوب دیده بودم. با گرفتن مدال امید داشتم. من از اول پیشرفی را به دست گرفتم و تا آخر از دست ندادم."
"پازاخواتیل لیدرسوا، و можно сказать, я его не отпускал до конца."
در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی سبوک در استراوای جمهوری چخ بیش از 320 ورزشکار از 78 کشور شرکت داشت. بجز گرزندازی، ورزشکاران در دویدن به مسافه‌های مختلف، جهش به بلندی، جهش به درازی، پرتاب گلوله، نیزه اندازی و غیره رقابت کردند. ورزشکاران توچیک در 3 بازی‌های جهانی کوچی‌ها که با شرکت حدودی 2000 ورزشکار از 74 کشور در ولایت استقلال قرغیزستان طول 1 هفته ادامه کرد، 5 مدال، 1 نشانی طلا، 2 نقره و 2 نشانی برنجی به دست آوردند. فرهاد اناقلوف در نمود گوشتی گولش آذری مدال طلا به دست آورد. او اینچنین در گوشتی کوریش قرغزی در وزن مطلق مدال نقره گرفت. مدال دومی نقره را دسته تاجیکستان در نمود اردا یا بجل بازی به دست آورد. مدال های برنجی را سوربان عبدالحیف اید به گوشتی گولش آذری در وزن زیر 80 کیلو و ایور حسنف در گوشتی پهلوانی در وزن زیر 80 کیلو به دست آوردند. به این ترتیب تاجیکستان با کسب 5 مدال در حساب عمومی دسته‌ای در زینه 13 جایگیر شد. منتخب قرغیزستان با کسب 103 مدال از آن جمله 40 نشانی طلا جای اول را صاحب گشت. قزاقستان با کسب 72 مدال در جای دوم و روسیه با کسب 56 مدال در جای سوم قرار گرفتند. به 10 گانه اول اینچنین ترکمنستان، ازبکستان، مجارستان، ایران، اوکراین، مغولستان و ترکیه داخل شدند. شباس نعمت‌اللهیف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به باکس میانی دانشجویان که در شهر الیستای قلمیقستان روسیه طول 6 روز ادامه کرد، در رقابت‌ها در وزن زیر 81 کیلو مقام اول را کسب نمود و با مدال طلا سرفراز گشت. در این مسابقه جهانی که تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویان دایر گردید، بیش از 100 ورزشکار از 21 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه تنها 1 ورزشکار شباس نعمت‌اللهیف دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان نمایندگی کرد. او در رقابت‌ها در وزن زیر 81 کیلو بعد 3 پیروزی بر مشت‌زن‌ها از لیتوا، تایبی، چین و بلاروس به فینال برآمد. شباس در قوازمای نهایی بر محمد رسول سلیمانوی روسیگی دست بالا شده با عنوان قهرمان جهان میانی دانشجویان دست یافت. شباس تحت رهبری پدرش عباس نعمت‌اللهیف تمرین می‌کند. مربی ورزیده باکس عباس نعمت‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما با مسابقه قهرمانی جهان میانی دانشجویان در شهر دوشنبه در تالار باکس کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان خوب آمادگی دیدیم. در اینجا تمام شرایط ها مهیا است. شباس در قهرمانی جهان بر همه رقیبانش دست بالا شد. او مشت‌زن خداداد است و خیلی هنر زیبا نشان داد.
آدریان ادبوگ باکتور اوچی کراسی باکتور.
ورزشکارانی تاجیک که در نخستین مسابقه قهرمانی بازی آسیا آید به تایکواندو که در شهر اتراوی قزاقستان برگزار شد، 8 مدال، 2 نشانی طلا، 3 نقره و 3 نشانی برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون تایکواندو WTF تاجیکستان، در نخستین مسابقه قهرمانی بازی آسیا حدود 400 ورزشکار از 15 کشور اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 13 ورزشکار داخل بود. 2 مدال طلا را به منتخبی تاجیکستان محمد حسن شومحمدوف و امل ابراهیموف در سبقه جوانان آوردند. مدال های نقره را رمضان میرزایف، محمد حسین شومحمدوف میانی جوانان و مصنوی خوجایف بین نورسان صاحب شدند. نصیبه دولت و ولطف الله علی جان در سبقه جوانان، اسلانبک فوزیلوف در سبقه نورسان مدال های برنجی گرفتند. آناستاسیا تورینا سومین ورزشکار است از تاجیکستان که به حق شرکت در بازی های سومی تابستانه المپیک نورسان در بوئنوس آیرس آرژانتینا مشرف شد. فدراسیون بین المللی شناوری نامزدی آناستاسیا تورینا 16 ساله را برای شرکت در المپیاده نورسان تصدیق کرده است. او در بازی ها در نمود شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد و با اصول بترفلای یا شپرک اشتراک خواهد کرد. از او پیش بیژن فیضالویف در رشته تیراندازی و سلیمان جمشید در نمود جودا به بازی های سیومی تابستانه المپیک نورسان راحت گرفتند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باید قید کرد که این ورزشگران حالا نورس هستند و در آینده به آنها باید زیادتر اهمیت داد، چون که در دور فینالی قوا آزمایی کردن هم برای هر یک ورزشگر میسر نمیگردد. امید داریم که با مدال ها به وطن برمیگردند.
المپیاده نوبتی نورسان در بوئنوس آیرس آرژانتینا از 6 تا 18 اکتبر امسال برگزار می شود. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان که برای شرکت در مرحله نهایی قهرمانی فوتبالی آسیا روز 12 سپتامبر به مالزی رسید، به دوره آخرین آمادگی به این مسابقه قطعوی شروع کرد. مرحله نهایی قهرمانی فوتبالی آسیا میان نورسان زیر 16 ساله از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر امسال در پایتخت مالزی شهر کوالالومپور دایر می شود. زینالدین رحیموف، سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در گروپ های ما یعنی که یکم سوبه ما در مالزی، در بازی مقابل ژاپنی میز، سه بازی خط تایلند، این دسته خط ما و نخورده بودیم، ما باید غلبه کنیم.
تیم منتخب نورسان تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا در گروه ا 20 سپتامبر با تیم مالزی، 23 سپتامبر با تیم ژاپن و 26 سپتامبر با تیم تایلند رقابت می‌نماید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیمور رحیموف، پهلوانی تاجیک، در اولین مسابقه بین المللی آید به گوشتی کورش برای جام پرزیدنت ازبکستان صاحب مدال برنجی گردید. اینچنین او با جایزه مالی به مبلغ $10,000 آمریکایی سرفراز گشت. 6 سپتامبر در ازبکستان روز کورش، نمود ملی ورزش در این کشور اعلان شده است. به این مناسبت در این روز در مجمع ورزشی ازبکستان شهر تاشکند اولین مسابقه بین المللی برای جام رئیس جمهوری ازبکستان آید به کورش دایر گردید. مسابقه میان مردان در وزن مطلق صورت گرفت که در آن ورزشکاران از نزدیک 40 کشور جهان شرکت داشتند. دو پهلوان ازبکستانی، بکمراد التیبویف و شیرعلی جورایف، به فینال برآمدند. قوازمای نهایی با پیروزی شیرعلی جورایف خاتمه یافت. به غالب مسابقه به جز مدال طلا جایزه پرزیدنت ازبکستان به مبلغ 50,000 دلار آمریکایی سپرده شد. بکمروت التیبویف برای جای دوم با مدال نقره و جایزه پولی به مبلغ 25,000 دلار سرفراز گشت. باسلان کامبیف از روسیه و تیمور رحیموف از تاجیکستان برای جایهای سوم مدال‌های برنجی و به هر کدام جایزه مالی به مبلغ 10,000 دلار آمریکایی تقدیم گردید. حالا با تیمور رحیموف هم صحبت می شوم. تیمور در باره خود کمی معلومات می دادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا و پیش استاد آورده موندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
معلوم است که سال 2017 برای شما سال بابرار بود و در چندین مسابقات شرکت ورزیدید و موفق گشتید. بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
در سال 2017 من در 3 مسابقه اشتراک کردم و مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود که خوشبختانه من سزاوار مدال برنجی گشتم.
در مسابقه قهرمانی جهان رقیبان شما کی ها بودند و کی اصلا برای شما از همه رقیب پرزور حساب می شد؟
من در قهرمانی جهان من با 5 نفر قوازمایی نمودم. همه حریفان هم پرقوت بودند. حریف آذری هم بهتر بود. متاسفانه قوازمایی را باختم.
برای گرفتن مدال برنجی رقیب شما کی بود و شما چگونه با او رقابت کردید؟
در قوازمایی برای جای سیوم حریفم از آلمان بود. در رفت قوازمایی با برتریت کمی پیروز گشتم.
در باره آیلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از آیله پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقویم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبک. آیله پهلوان ها بگیم می شود. من ادامه دهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست می دارم و وقتی خالیگی گاه گاه با دوستان با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
امسال نقشه های شما چگونه هست؟
مقصد ما در سال 2018 در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد رخت گیریم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازیهای اولمپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد. هم صحبتی من پهلوانی جوان و نامداری تاجیک تیمور رحیموف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. پارلمان عراق محمد الحلبوسی یک وکیل سنی مذهب را رئیس پارلمان برگزید و به تأسیس حکومت نو نزدیکتر می شود. با انتخاب حلبوسی در روز 15 سپتامبر مهلت 90 روزه تأسیس حکومت نو در عراق آغاز یافت. نامزدی وکیل 37 ساله را یک جنای سیاسی طرفدار ایران با رهبری هادی الامیری دستگیری کرد. حسن کریم معاون رئیس پارلمان انتخاب شد و نامزدی او را مقتدا الصدر یک روحانی با نفوذ عراق پیشنهاد کرده است. اکنون نوبت انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر است. در عراق برای جلوگیری از تنش‌های مذهبی و قومی مقام رئیس پارلمان را به سنی‌ها، مقام نخست وزیر را به شیعیان و مقام رئیس جمهور را به کوردها می‌دهند. صادق خان رئیس شهر لندن و تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا خواستار رای پرسی دوباره درباره عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا شدند. صادق خان در یک مقاله در روزنامه ابسرور نوشته است که عملکرد حکومت بریتانیا در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا سبب گیجی و نامعلومی در کشور شده است. The British public should have a say on the outcome. مردم بریتانیا باید نظرشان را درباره مذاکرات خروج بگویند، از جمله درباره شرط های نخست وزیر تریزا می و بر علاوه آن امکان رای دهی برای ماندن در اتحادیه اروپا را داشته باشند. تونی بلر نخست وزیری سابق هم که طرفدار اروپا است خواستار رای پرسی دوباره شد. او در این باره روز 15 سپتامبر در یک جشنواره در لندن صحبت کرد. با گذشت 2.5 سال از رای پرسی در بریتانیا، این کشور و اتحادیه اروپا درباره شرط های خروج از اتحادیه به موافقه نرسیدند. زوران زایف نخست وزیر مکدونیا از شهروندان خواست نامی نو برای کشورشان را بپذیرند، در عکس حال به انزوا و بی‌ثباتی دچار می‌شوند. در یک مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس او از مردم دعوت کرده است در رای پرسی روز 30 سپتامبر به طرفداری نامی نوی مکدونیا شمالی رای بدهند. مصاحبه او روز 16 سپتامبر نشر شد. مکدونیا بعد چند ده سال بحث با یونان راضی شد که نام کشور را به مکدونیا شمالی عوض کند. بحث مذکور از سال 1991 از زمان پاش خوردن یوگسلاویا و استقلال مکدونیا شروع شد. یونان مخالف نام مکدونیا است، چون میگوید چون این نامگذاری یک نو دعوا برای قلمروهای شمالی یونان است که عین نام را دارد. مخالفان حکومت زوران زایف و اکثرا ملتگرایان در کشور نمیخواهند که نام مکدونیا بیشتر از 2 میلیون نفری عوض کرده شود. پیوتر ورزیلوف عضو گروه پوسی رایوت و عضو گروه هنری و دیگراندیش واینا در روسیه را برای ادامه معالجه به آلمان بردند. گمان می رود که او را زهرآلود کرده باشند. روزنامه بیلد آلمان روز 15 سپتامبر نوشت پیوتر ورزیلوف 30 ساله را برای معالجه به یک شفاخانه برلین می آورند، چون به گفته از اعضای خانواده‌اش اگرچه به هوش آمده باشد هم، اما گپ زده راه رفتن نمی تواند و چشمانش هم نمی بینند. همسری سابقش ندژدا تلاکونیکوا به روزنامه بیلد گفته است که پیوتر را قصدن زهرآلود کردند و این یک تلاش برای ترسانیدن یا کشتن پیوتر بود. روزنامه آلمانی یک ویدیو را نشر کرده است که در آن ورزیلوف در یک هواپیما در فرودگاه نشسته است و به او کمک میکنند. مقامات شهری ترمیز ازبکستان با برگزاری یک جلسه سیار در باغ شهر مادر و سه خش دختر 18 ساله را که بعد تنفروشی عیبدار می شود در نزد مردم سرزنش کردند. یکی از فعالان ترمیز روز 14 سپتامبر با بخش ازبکی رادیو زودی گفت رهبر شهر مادر و نزدیکان دختر را مجبور کرد که در نزد مردم به زانو زنند و سپس آنها را سرزنش کرد. با گفته این مصاحبه بخش ازبکی رادیو زودی، زنان هرچند از مقامات خواستند که در پیش مردم آنها را شرمنده نکنند، ولی منصبدار به آنها گفته است که آنها حق گپ زدن ندارند. عمل مقامات ترمیز را غیر قانونی نامیده تنقید کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ماست، در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبوده جمعه باوزه رو
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
روزی اولی مروفیه دادگاهی بابا جان شیرین‌زاده که برای قتل همسر سابقش با 13 ضرب کرد متهم می شود، به خاطر حضور نداشتن وکیل دفاع جانب عیبدار شونده تا یک هفته دیگر به تاخیر گذاشته شد. کشتار ماهره یتیم وی 33 ساله روز 6 ایونی این سال رخ داد و بعد از یک روز این حادثه شوهر سابق او بابا جان شیرین‌زاده با گمانی صادر کردن این کشتار بازداشت شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو برایتان ارائه می کنم. بعد از 3 ماه بازداشت بوری نخست 13 سپتامبر بابا جان شیرین زاده با دستان زولونه زده و نیمتنه سیاه در تن در تالاری دادگاه شهر دوشنبه حاضر شد. ظاهرا آرام به نظر می رسید و با پیوندانش که در تالاری دادگاه شرکت داشتند احوال پرسی کرد. پس از داخل پنجره آهنین شدن زولونه را از دستش کشودند، اما مروفیه دادگاهی با سبب حضور نداشتن وکیل دفاع شیرین زاده برگزار نشد. وقتی طاهر مسابق زاده دادرس این پرونده در دادگاه شهر دوشنبه جانی پرو معرفی کرد، بابا جان شیرین زاده از دادرس کجا بودنی وکیل دفاع خود را پرسید. طاهر مسابق زاده در تالار مروفیه گفت سهراب یونسوف وکیل دفاع عیبدار شونده بابا جان شیرین زاده به خاطر پیش آمدن مشکل در خانواده‌اش خواهش کرده است مروفیه را به روز دیگر تعیین کنند. همچنین دادرس با جانب ها برگزاری مروفیه بدون وکیل دفاع عیبدار شونده را مشورت کرده به خلاصه آمد که به خاطر احترام به حقوق جانب ها باید مروفیه دادگاهی با شرکت وکیل دفاع عیبدار شونده برپا شود. دادرس پرونده همچنین به بابا جان شیرین زاده گفت اگر از کاری وکیلش سهراب یونسوف راضی نباشد میتواند ادوکاتی دیگر بگیرد. اما شیرین زاده گفت از کاری او راضی است چون از روزهای اولی بازداشت همین وکیل همراهش بود. در نخستین مروفیه دادگاهی والدین و ده ها نزدیکان بابا جان شیرین زاده حضور داشته، برخی هم ظاهرا عصبی به چشم می رسیدند. بعد از بیرون شدن جانب ها از تالار دادگاه خواهر بزرگی بابا جان شیرین زاده که نخواست نامش را بگوید در صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی گفت حادثه به سر دادرش آمده در رسانه ها یک طرفه بازتاب یافتند، چون به ادعای او دادرش بابا جان شیرین زاده و همسرش ماهره یتیمова تا زمان جدا شدن زندگی خوبی داشتند. هر دو جانب هم در صحن حولی سود گفتند به عدالت دادگاهی امید دارند. عثمان جان میرزا مرادوف یکی از پیوندان بابا جان شیرین زاده روز 13 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
شایمون نکرد کردگی صد پلیس چشموش میگه.
اما از جانب جبر دیده در مروفیه دادگاهی روز پنجشنبه تنها پدر ماهره یتیمова از این خانواده نمایندگی میکرد. اهل دین یتیمов در صحبت با رادیو آزادی گفت در مروفیه های دادگاهی بدون وکیل دفاع شرکت میکند چون به تنتنه عدالت امید دارد.
عدالت سودی هست در تاجیکستان، باوری دارم که این عدالت عملی میشه.
فاجعه روز 6 ایونی این سال در خانه شیرین‌زاده رخ داد. تفتیشات میگوید که بابا جان شیرین‌زاده همسر پیشینش ماهره یتیمова را با 13 ضرب کرد در پیش چشم دو کودک نابالغش کشت. مقامات تفتیشاتی گفتند از روی ثبت ویدیویی کامیراهای در خانه شیرین‌زاده گذاشته شده دیدند که در پی ماجرای همسران سابق در صحن حولی شیرین‌زاده با ضرب کرد ماهره یتیمова را به قتل رسانیده است. این ثبت ها در جریان تفتیشات همچون دلیل استفاده شده است. ماهره یتیمова و بابا جان شیرین‌زاده در دانشگاه هم سبق بودند و بعدی ختمی آن در سال 2007 ازدواج کردند. ولی والدین دختر میگویند که زندگیشان از اول خوب نبود. ماهره یتیمова سال 2016 از بابا جان شیرین‌زاده جدا شد و بر اساس قرار دادگاه باید هر سه فرزند در خانه مادر زندگی میکردند. اما بابا جان شیرین‌زاده برخلاف قرار دادگاه دو فرزند کلونی پسرهای 8 و 10 ساله را به خانه خود برده نمیگذاشت مادرشان ببینند. تحقیق پرونده بابا جان شیرین‌زاده را با اتهام کشتار همسر سابقش دادستان شهر دوشنبه در آخرهای ماه آوگوست به پایان رساند و به دادگاه پایتخت فرستاد. پرونده از روی ماده 104 قسم 2 کشتار بی‌رحمانه تحقیق شد. در صورت ثابت شدن اتهام بابا جان شیرین‌زاده او را 15 تا 20 سال زندان تهدید می‌کند، حکمی که او را برای سالیان زیاد از اداره فرزندان محروم می‌کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جلسه ارزیابی های حقوق بشری سازمان امنیت همکاری در اروپا که روزهای 10 تا 13 سپتامبر در شهر ورشو برگزار شد، در برابر فعالان مخالفین در خارج کشور از جمله اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی چند مقام بلندپایه کشور را از دوشنبه به هم آورد. در یک تالار مجلسگاه سازمان امنیت همکاری 3 روز بررسی وضع حقوق بشر و آزادی بیان در کشورهای عضو این سازمان از جمله تاجیکستان صورت گرفت. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. سویردلوف پژوهشگر سازمان هیومن رایتس واچ در امور آسیای مرکزی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تاجیکستان را ضرور است در برابر حفظ ثبات حقوق بشر را نیز جدی رعایت کند. صحبتی مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی با ستیو سویرد و روز 13 سپتامبر در شهر ورشو صورت گرفت. حالا صحبتی مومن احمدی را با ستیو سویردلو بشنوید.
خب پس از 2 سال جانب تاجیکستان رضا شد در جلسه های سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت کند و در اینجا سخنرانی ها نیز شد. شما شرکت آنها را چگونه ارزیابی میکنید؟
السلام علیکم. На самом деле очень большое
در اصل این رویدادی بزرگ است که امسال حکومت تاجیکستان قرار کرد با این نشست هیئت خود را فرستاد. نشست سه یگانه منبر بین المللی است که جامعه شهروندی تاجیکستان می توانند همراه با نمایندگان حکومت و دیگر نمایندگان سازمان های بین المللی و مدافعان حقوق سر یک میز نشسته مسئله های مهم را بررسی کنند و ما می دانیم که چنین مسئله ها در تاجیکستان کم نیستند. این بسیار مهم است که حکومت کوشش میکند نشان دهد که برای گفتگو آماده است.
старается показать, что оно готово на диалог, на беседу.
در مجموع شما وضع حقوق انسان در تاجیکستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ از نگاه شما چه مشکلات وجود دارد و برای اصلاح آنها چی باید کرد؟
я начну с того, что позитивное, да? То есть мы видим, конечно, огромные усилия в плане борьбы против домашнего
من از اون چیزی که مثبت شد شروع میکنم. میبینیم که سالهای اخیر مبارزه علیه خشونت خانوادگی در تاجیکستان تقویت یافته است. 5 سال پیش قانون درباره خشونت در آیله قبول شد. کمیته زنان و وزارت کارهای داخلی برای تطبیق این قانونی مهم کار میکنند. اپیدمیای خشونت در خانواده به خصوص خشونت علیه زنان یک پدیده بسیار رایج و ترسناک در تاجیکستان است و خوشحالیم که حکومت تاجیکستان با این پدیده مبارزه میکند. این مسئله واقعا در اولویت کار ما و سازمان های دیگر است که مسئله های حقوق بشر را در تاجیکستان پیگیری میکنند. اما در دیگر بخش ها وضعیت بسیار وخیم است. نسبت به 2 محکوم شده که ما آنها را زندانی های سیاسی مینامیم، زید سعیدوف و محمد علی حید خلاصه های خود را برآورد. سازمان ملل خواست که آنها فوری و به یگان شرط از بازداشت آزاد شوند، چون که جریان مرافعه آنها با قانون شکنه های زیاد صورت گرفت. سازمان ما چند سال باز وضعیت را در تاجیکستان تحقیق میکند.
زید سعیدوف و محمد علی حید اون призвал уже освободить сразу немедленно без условий. Почему? Потому что их судебные процессы проходили с огромными процессуальными нарушениями.
دیروز شاهد یک مناقشه میان هیئت حکومت و هیئت مخالفین شدیم. این میتواند به روند صحبت ها یا نشست تاثیر گذارد؟
Ну, я должен сказать, что Human Rights Watch здесь не придерживается какой-либо стороны версии. Мы не присутствовали во время этого инцидента. Только я могу сказать, что...
Бояд бегуем, ки созмони Human Rights Watch аз фарзияи хеч тараф джонибдори намекунад. Мо дар джараёни мунақиша хузур надоштем. Ман танҳо гуфта метавонам, ки бинобар иттилои охирин раҳбарияти БДИПЧ ба яке аз намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки дар ин ҳодиса иштирок дошт, иҷоза حضور در جلسه ها را داد. این مناقشه احساسات و فشار زیاد را نشان می دهد. این نشان دهنده تنش و بحران داخلی کشور است. ما طرف ها را به گفتگو دعوت می کنیم و خواهش می کنیم از این میز استفاده کنند. ما نه تنها مناقشه ها را دیدیم، بلکه دیدیم که چگونه گرم اعضای هیئت رسمی و جامعه شهروندی با یکدیگر حال پرسی کردند. این هم خرسندی آور است. همه را ضرور است که آرامی را نگه دارند و فشارها را پایین بیارند. چون این مناقشه ها به فایده کسی نیست. من باید بگویم که Human Rights Watch همه گونه خشونت را در همه گونه وضعیت محکوم میکند.
все формы, все проявления насилия в любой ситуации.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی مییابید. یک مدل امریکایی میگه دیگر نمیخواهد ابروان خود را بچیند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده.
سوفیا حاجی پانتلی یک مدل 22 ساله آمریکایی است. با اینکه کاری مدلی در جهان غرب دیگر معمولی شده است، اسم سوفیا به خاطر ابروانی غیر مقرریش وردی زبان ها شد. دختری شهلا چشمی زردینموی با ابروانی پیوسته و سرمو و خیلی برجستش جلب توجه میکند. خود سوفیا میگوید همیشه میخواست دیگر باشد و در خاطر تماشابینی عکس و نوارهایش بماند. با همین مقصد هم قرار کرد که جهانی مد را به چالش کشیده در شبکه های اجتماعی جنبشی را با هشتگ یونیبراف یا ابروانی پیوسته براه ماند. همون لحظه که تماشابین به ایمیج مدل جوان توجه کرد، در آن واحد صدای طرفدار و مخالفان بلند شد. بسیار شارحان زیر عکس های او یک عجوزه، فو، یک زنی بدنمود، شخصی که مرا ترساند نوشتند. ولی ظاهرا سوفیا حاجی پانتلی از این نظرها نیروی بیشتر میگیرد. هر صبح شعرهای خیلی دهشتناک را میخوانم، ولی در اصل همه این نظرها مرا بیشتر تشویق میکند که همین تفاوت خود را حفظ کنم. از سوی دیگر من با این کارم دیدم که افراد محافظه‌کار را به جنبش آوردم و همین حالت نظارت از بالای آنها برای من خیلی مهم است.
ولی
در میان واکنش های دیگر افراد زیادی هستند که از او جانبداری هم میکنند. سوفیا حاجی پانتلی باور دارد که شبکه های اجتماعی برای موفقیت انسان از جمله در اعتماد به نفس خیلی کمک میکنند. برخی جانبداران این دختر میگویند واقعا هم سالهای اخیر جهان مد با سرعت پیش میرود، تغییر مییابد و در تلاش زیبایی و بهمتایی بسیاری ها توسط عملیات جراحی، تتو یا خالکوبی به تحریر و تغییر کلی چهره خود دست میزنند. منقدان این جریان ها میگویند تلاش بسیار زنان به تحریر سیمای خود از ناقناعتمندی باطنی و نادیده گرفتن ارزش های از این بلندتری معنوی در زندگی منشأ میگیرد. در تاجیکستان نیز زنان و دختران در همه دور و زمان تلاش میکردند زیبا و بهمتا باشند. دری کاشانه های حسن بستن نمیشود. بازار بهترین استیلیست و آرایشگران زمانوی گرم است و همه تلاش میکنند از زمانه قفان نماند. در موضوع شکل ابرو در تاجیکستان در گذشته اساسا یک اندیشه وجود داشت. ابروی پیوسته و کمان شکل اسما کشیده نمونه زیبایی ملی شناخته شده بود. این عنعنه را تا 5-10 سال پیش آوازخوان‌های معروفی مثل نگینه و منیجه حفظ کردند. ولی حالا به گفته آرایشگر پرطرفدار تاجیک موزونه محمود و بسیار بانوان دوباره به شکل نزدیک به طبیعی آرا دادن ابرو برمیگردند. او گفت هرچند موضوع قاش پیوسته دیگر کیها از مود رفته است، بسیار بانوان تاجیک بعد چیدن و به تنظیم درآوردن شکل ابرو زیاد آن را رنگ و بار نمی کنند. او گفت این موضوع مفهوم شهری و دهاتی ندارد و گفتش همه زمانوی شدند و توسط اینترنت از مود آخر با خبر می شوند.
اینستاگرام دا حاضی همه ایتی دستوکنه می برای چیزی که در موده می برای خموندم دستوکنه همی چیزو. پیش وقت که موده موده ده سال پس می اومد یکون چی میشی. حاضی پرابلیما نیسته.
موزونه محمودوه به سوال اینکه تا کجا او از اقدام مدل آمریکایی برای نچیدن و بلند کردن ابروان جانبداری میکند، گفت زن باید زیبا باشد و ابروانش هم باید با یک ترتیب و شکل چیده شده باشد که به حسن او حسن زم کند. استیلیست دیگر الینا بگدسر و بیشتر با ساکنان نوجو و تازه‌کاری دوشنبه کار میکند. او در سالن زیباییش با رنگ و باری غیر عادی موی دختران و پسران تجربه ها میگذراند و میگوید به فرق از جامعه کشورهای نزدیکترین مثل قزاقستان و روسیه، در تاجیکستان رسم و عنعنه های پیشینه بیشتر حفظ شدند. او گفت که بسیاری ها همانا به خوزنی ابرو و لبانشان رو می آورند، چیزی که در کشورهای دیگر کیها از مد رفته است.
در تاجیکستان همه چیز غیر طبیعی را دوست می دارند. چهره زن باید رنگ و باری زیاد داشته باشد. ابروانش خیلی برجسته باشند. میجه های ساخته می چسبانند. مثلا در اروپا ابروانی سرموی را هیچ گرنگ نمی کنند. فقط کمی گل می مولند تا که طبیعی و زیبا باشد. مثلا در قزاقستان و مسکو این چیز رایج است. در ما باشد ابرو را چنان رنگ و بار میکنند که یک مویش هم جدا نمی شود.
الینا بگدسارова میگوید بهترین آرایش آن است که رنگ و بار در چهره کس دیده و احساس نشود. سیمای زن باید طبیعی باشد تا که با دیدن او کس نه به اندازه رنگ و بار چهره او بلکه به شخصیتش توجه کند، گفت الینا. الینا میگوید انسان نباید از تغییر دادن چیزی در زندگی و هم نمود ظاهریش هراس داشته باشد. تنها از راهی تجربه و آزمایش کس میتواند یک راهی خود را انتخاب کند و دیگران را هم به دیگر و بهتر شدن تشویق کند. مثل سوفیا حاجی پانتلی که میگوید در مجرای مقابل قانون مد شنا دارد و میداند که روزه به ساحل مرادش میرسد.
شدی، منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، با صدی لیلا شدم، تو پیدا شدی، منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، با صدی لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بدنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بدنم باریدی، عشق من هستی و بس، تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس، تو شدی این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس، بهترین احساس تو دارم وقتی هستی در کنارم، زندگیم شاده و شوره، با چه خوب روزگارم، بر میشه عطر نفس ها، همه روزگار هستی، همه دنیای من امروز بر شد از هوای مستی، بر شد از هوای مستی، عشق من هستی و بس، بر شده این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس، عشق من هستی و بس، بر شده این نفس، با تو من پر میزنم، رها میشم از این قفس، تو پیدا شدی، منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، با صدی لیلا شدم، تو پیدا شدی، منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی، با صدی لیلا شدم، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بدنم باریدی، اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی، آتش عشقمو دیدی، بدنم باریدی.
قرسکو شما برای نگینا امون پولوام.
دادگاه در شهر دوشنبه یک زن و مردی تاجیک را با جرم زرخریدی در مجموع به 30 سال زندان محکوم کرد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. سفرگل ادینیه یک زن تاجیک که تیرماهی سال گذشته با اتهام پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان بازداشت و همراه کودک 5 ساله اش عمر به تاجیکستان استرداد شده بود و 13 سال زندان محکوم گردید. طفلی او را به تربیه بابا و بیبی اش داده اند. آنها در ناحیه مومین‌آباد ولایت ختنان زندگی میکنند. حکم سفرگل ادینیه را دادگاهی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در نیمه های ماه آوگوست اعلان کرده است. در دادگاه روز 14 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که حالا حکم به اجرا درآمد. دادگاه اسماعیل سامانی اینچنین خوشنود مخصوم او را که همراهی سفرگل ادینه و بازداشت و به تاجیکستان تسلیم شده بود 17 سال زندانی کرده است. خانواده سفرگل ادینه و یک منبع در دادگاه های تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که سفرگل و خوشنود زن و شوهر هستند و آنها در روسیه به نکاح یکدیگر در آمده اند. آنها در روسیه بودند، از آنجا به ترکیه و ایران و سپس ولایت نیمروز افغانستان رفتند. در آنجا میخواستند که به صف دیش بپیوندند. خودشان به گناه اقرار کردند. در سخن آخرین گفتند که گمراه شده ایم، نقل کرد هم صحبت ما. این منبع در دادگاه های تاجیکستان گفت که به حکم هیچ شکایت نشده است. خانواده سفرگل ادینیه و در صحبت به رادیو آزادی گفتند که او پس از جدا شدن از شوهر اولش 7 سال پیش برای کار به روسیه رفته بود. پسری 5 ساله اش از شوهر دومش بوده است. اندام ادینیه پدر سفرگل قبلا در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که دخترش در تماس های تلفنی میگفت در روسیه شوهر کرده است. ادینیه با دخترش در دوشنبه دیدار کرده و او گفته است اتا گمراه شده رفتم، نمیدونستم که به کجا میروم. پیوندان میگویند تا ماهی سپتامبر سال گذشته سفرگل از روسیه تماس میگرفت، ولی ناگهان تماسهایش قطع شد. دیرتر مقامات خبر دادند که دخترشان در افغانستان بازداشت و به تاجیکستان آورده شده است. سفرگل اودینیو و خوشنود مخصومو در حال از ایران به افغانستان رفتند که ماه مارس سال 2017 پنج عضو یک خانواده در زاهدان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بود. با گفته مقامات عبدالفیض وزیرای 33 ساله و همسرش ماهیره سلیموای 32 ساله با سه کودک نابالغش قصد داشتند به افغانستان بروند و به گروه تندروی دولت اسلامی بپیوندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسئولان بنیاد آقاخان گفتند که بنیاد لوله آبگذر در جماعت واروخ اسفره موقتی به تأخیر گذاشته شده است، چون این تصمیم روز 13 سپتامبر بعد آن گرفته شد که موضوع ساختمان لوله آب در محله تاجیکان واروخ باعث بحث با ساکنان بودکند قرغزستان شد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. یک مسئول بنیاد آقاخان در تاجیکستان روز 14 سپتامبر بر رادیوی آزاد گفت این سازمان از سرمایه گذاری طرح لوله آب نوشاکه در دهه تاجیکان شهر اسفره پر دست نکشیده است، اما تا حل شدن بحث با جانب قرغزستان بنیاد لوله موقوف گذاشته می شود. دو روز پیش میان ساکنان بودکن قرغزستان و محله تاجیکان جماعت واروخ اسفره بر سر ساختمان لوله آب بحث سر زد. این لوله که قرار است با بیش از 500 هزار سومانی سرمایه بنیاد آقاخان بنیاد شود، ساکنان محله تاجیکان را با آب تامین خواهد کرد، ولی اهالی محله قرغزنشین به این کار اعتراض نمودند. یک مسئول بنیاد آقاخان روز 14 سپتامبر با شرط افشا نشدن نامش گفت طرح بنیاد لوله آب برای ساکنان محله تاجیکان از دو ماه به این طرف ادامه دارد و تا حال بحث را به میان نآورده بود. همصحبت ما افزود هرچند مشکل در طرح لوله آب نیست، اما آنها تا حل بحث موقتا مبلغ گذاری را بازداشتند. مسئول بنیاد آقاخان افزود مبلغ گذاری در آن مورد ادامه می‌یابد که اگر طرف‌ها به یک موافقه برسند. او گفت حتی آماده هستند که لایحه را دیگر کنند و اگر قرغزها بخواهند از این لوله آب بگیرند آنها می‌توانند این کار را اجرا کنند. مسئول بنیاد آقاخان افزود لوله آب در دایره لایحه بهسازی ثبات هم در تاجیکستان و هم در قرغزستان عملی می‌شود و هدفش هم دسترسی مردم به آب تازه آشامیدنی می‌باشد. هم صحبت ما افزود ساکنان محله تاجیکان تاجیکستان سال‌های زیاد است که از بی‌آبی رنج میکشند. به قول منبع از 500 هزار سومانی مبلغ تعیین شده بنیاد آقاخان علکی نزدیک 50% آن را سرمایه گذاری کرده است. ماجرا میان ساکنان نزد مرز تاجیکستان قرغزستان بعد از ظهر 12 سپتامبر سر زد. مقامات حکومت شهر اسفره رسما تا حال شرح ندادند، اما یک منبع در این نهاد گفت هیئت های دو جانب تا درگاه دیروز 13 سپتامبر با هم در این باره گفتگو کردند. خدمات مرزبانی قرغزستان هم شام 13 سپتامبر گفت بحث میان ساکنان مناطق مرزی میان تاجیکستان و قرغزستان بر سر بنیاد لوله آبگذر سر زد. در اظهارات این نهاد گفته شد که کارهای ساختمانی لوله در مناطقی براه مانده شد که به قسمت‌های علامت گذاری نشده مرز تعلق دارند، ولی جانب تاجیکستان با چنین ادعای کشور همسایه راضی نیست و میگوید طرح بنیاد لوله از جانب سازمان بنیاد آقاخان و هم حکومت اسفره رسما تصدیق شده بود. عدالت رحیم و سردار سازمان جمعیتی دستگیری در جماعت واروخ بر رادیو آزادی گفت طرح خط لوله آب برای ساکنان دهه تاجیکان رسما از جانب حکومت اسفره تصدیق شده است.
رئیس شهر پرکرور هر پرکروری هر دو نوحیه اومدگی بدن وای روح روحی مو وای هنده یکون حقش نیست. همون جوی که ما ترانشه خفته وای ها یکون گرم اونجا و حقش نیست. های تیریتوری ما اونجا سینه چوبر همه کاغذوی امنی دکومنتاسی نیشون دوده یکون جانده یکون پرابلم نیست. فقط وای ها کن همه شل که همه جو همه روحی پایینمو یا مصد میکنیم روحی خودمو سر کنیم.
تاجیکستان و قرغزستان از 976 کیلومتر مرز 504 کیلومتر را تعیین و علامتگذاری کردند. در منطقه های علامتگذاری نشده مرز به خصوص در مناطق مرزی ولایت های سغد و بودکن بارها ساکنان برای آب و چراگاه دست به گریبان شدند و چند نفر هم در مناقشه ها کشته شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.